یادمون نره زمانی که هیلاری کلینتون وزارت خارجه آمریکا و معاون قبلی وزیر خارجه آمریکا قبل از جریان بیداری اسلامی برگشتن گفتن که امروز زمان رسیدن دموکراسی به کشور عربستان فراهم شده که دولت سعودی و مقامات اون وقت مخصوصا سعود الفیصل به شدت ناراحت شدن و من فکر میکنم امروز این فرصت فراهم شده و مردم به نظر من به این قضاوت عادلانه خودشون با یقین رسیدن که امروز ظالم کیست و مظلوم کجاست و به چه شرایطی امروز وضعیت سیاسی منطقه داره رقم میخوره.
و نکته دیگری که در این خصوص مطرح این که اساسا مفهوم سازش در شرایط جدید جایگاهی نداره. این اتفاق تو عربستان چه تحولی در کشورهای عربی علیه رژیم صهیونیستی ایجاد میکنه؟
ببین اون چیزی که واقعیت داره همیشه کشور دولت عربستان و کشور عربستان سعودی همیشه محوریت اصلی بخش اهل سنت جهان اسلام رو در کنار جمهوری اسلامی به عنوان پایگاه اصلی و علمدار تشیع همیشه قبول داشتن. محوریت حرمین و کعبه این فکر میکنم یه فرصت خوبی بوده که متاسفانه سعودی ها نتونستن مقامات استفاده کنن.
بله.
ما یادمون نره زمانی که در سال 1967 و بعد از جریان 1948 اصلا فلسفه شکلی سازمان کنفرانس اسلامی با محوریت دبیرخانه در جده عربستان موضوع فلسطین بوده. امروز میبینیم ما به این ناکارآمدی این کنفرانس که بیش از 50 کشور اسلامی اونجا عضو هستن و امسال و همیشه همین بوده با محوریت جمهوری اسلامی موضوع مسئله فلسطین و حقانیت مردم یا ما علمدار بودیم یا ما جمهوری اسلامی اومده به میدون یا با موضع‌گیری مقام معظم رهبری و قبل از اونم امام رحمت الله علیه همیشه این فریاده دفاع از فلسطین رو داشته و خواهیم داشت. من فکر میکنم چیز جدیدی نیست، اما فکر میکنم یه فرصت خوبی است برای بازنگری موضوع فلسطین در افکار سیاسی دولت عربستان، حال که اینجوری نقش جدیدی رو میخوان در مسائل منطقه داشته باشن. به نظر من فرصت خوبی است با پیوندی که حال بعد از 7 سال مسائل سیاسی بین دو کشور ایران و عربستان به نظر من الان فعال شده. فکر میکنم فرصت خوبی است که مقامات عربستان سعودی با بازنگری در سیاستاشون بتونن در بحث ایجاد صلح و آرامش و امنیت در منطقه همراهی بکنن و این هم موضوع به یادگار بماند که مقام معظم رهبری چند سال پیش فرمودن هر گونه تصمیمی در ارتباط با مسائل فلسطین مقامات کشورها اگر بگیرن، اگر جمهوری اسلامی نخواد نمیشه. و من فکر میکنم امروز اون بستر فراهم. شما ببینید سراسر کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین، آمریکا، انگلیس، همه جا امروز فریاد دفاع از مردم فلسطین علیه سیاست‌های دولت رژیم قاسم و کودک کش فراهم شده.
بله.
و من فکر میکنم دوستان عربستان سعودی و مخصوصا سیاست مدارا، مردم که همیشه همراه بودن، به نظر من یه مقداری مردم رو درک بکنن و بیستن پای ارزش ها که آینده بسیار درخشانیست و امیدواریم که منطقه آری از هر گونه خشونت و تعدی و ظلم و حاصل او ایجاد آرامش و صلح و امنیت در غرب آسیا به عنوان قلب تپنده تأمین انرژی و سوخت و اقتصاد و در کنار همدیگر زندگی همزیستی مسالمت آمیز بدون دخالت در امور داخلی یکدیگر انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شمای سهرابی.
ممنون.
شبتون بخیر. خدا نگهدار. متشکرم. مخالفت مردم عربستان با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی موضوع گفتگوی من در این بخش با جناب آقای عبدالله سهرابی دستیار ویژه وزیر امور خارجه بود. بفرمایید که پیام مکتب شهید سلیمانی به جهان چیست؟ گزینه 1 آزادی قدس، گزینه 2 وحدت جهان اسلام، 3035 هنوز و همچنان در اختیارتونه. ۹۱۶۸۱۴۸ گفتند که هر دو مورد درسته، یعنی هم آزادی قدس و هم وحدت جهان اسلام. هر دو مورد رو انتخاب کردن آقا مصطفی ساوری از دامغان و گزینه سوم رو ابوالفضل از تهران انتخاب کرده، یعنی هر دو مورد. و حمید اشرافیان هم گفتن گزینه دو، یعنی وحدت جهان اسلام. از شما خواستیم به ما بگید که پیام مکتب شهید سلیمانی به جهان چیست. گزینه یک آزادی قدس، گزینه دو وحدت جهان اسلام. 3035 913-59-31 هم گفتند که هر دو مورد درسته، یعنی هم آزادی قدس و هم وحدت جهان اسلام. 912-34-78 هم هر دو گزینه رو انتخاب کردند. شما هم به ما بگید که به نظر شما پیام مکتب شهید سلیمانی به جهان چیست؟ 1. آزادی قدس، 2. وحدت جهان اسلام. اهمیت الحاق سامانه موشک کروز طلایه و نصیر به نیروی دریایی ارتش موضوعی است که در این بخش قرار هست در خصوصش گفتگو بکنیم. امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هم مهمان من در این بخش خواهند بود. امیر ایرانی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام از منظر، شب حضرت عالی و همه همکاران و مردم عزیزم، انشالله به خیر و شادی باشید.
متشکرم. امیر ایرانی بفرمایید که این الحاق چه ویژگی هایی رو به سامانه های آفندی و پدافندی نیروی دریایی اضافه میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که مستظر هستید ما چند تا بحث رو دنبال میکنیم، به ویژه در بحث بازدارندگی و حوزه پدافندی به صورت پدافند عامه.
بله.
خب در حوزه سامانه‌های موشکی با ارتقا و افزایش برد و توان سامانه،
بله،
و همینطور هوشمندی بالایی که الحمدلله هم سامانه و تیر موشک طلایه داره و همینطور سامانه و تیر موشک نصیر، خب اینها در طول عملیات پروازیشون تو حوزه مدیریت نبرد امکان گزینش اهداف دیگه براش مهیاست، هم به صورت مستقل هم به صورت در واقع از طریق خود سامانه، و مسیرهای پروازیشون هم کاملا قابل تعریف هست، قابل مدیریت هست، و در واقع میتونن از سوای مختلف و از مسیرهای مختلفی براشون طراحی بشه و خودشون رو به اون نقطه‌ای که براش تعریف میشه به عنوان تهدید برسونن و درگیر بشن، و به هر حال قدرت انهدامیشون هم به برکت تلاش صنایع دفاعی کشور در واقع چندی برابر شده.
و خب این الحاق چه توان بازدارندگی رو در حوزه دریایی افزایش میده؟
خب همونطور که مستظر هستید ما به عنوان دست بلند نظام در عمق اقیانوس ها یگان هامون حضور پیدا می کنن.
بله.
لذا وقتی که ما توان حضور در 2000 کیلومتر دورتر از مرز هامون رو داریم، وقتی توان موشکمون بیش از 1000 کیلومتر میشه، مجموعاً دست بلند نظام در 3000 کیلومتری توان دفاع و همچنین لازم باشه آفند رو خواهد داشت. مضافان بر این که باز اگر که بخواهیم از نوار ساحلی خودمون لحاظ بکنیم به عنوان موشک‌های ساحل به دریا،
بله.
خب افزایش برد ما افزایش برد معناداریه و قابل توجهه و این نشون میده که دشمن دوری ایستاتر باید خودش رو مهیا بکنه. این مفهومش اینه که در واقع وابستگیش رو باید به ساحل فراموش بکنه، در عمق بیشتر بره که همون خودش براش تهدید بیشتری محسوب میشه و همیشه نمیتونه از شرایط ایمنی برخوردار باشه و پایداری لازم رو داشته باشه و تهدید وقتی که براش در عمق اتفاق میفته این مفهومش این هستش که امکان دسترسی و حمایت و پشتیبانی براش سخت‌تر میشه و از طرف دیگه بحث پیدا کردن اون سامانه هم براش مشکل آفرین میشه. خب مستظر بودید که ما تا الان تا بردامون تا 300 کیلومتر صحبت بود، الان بیش از 1000 کیلومتر دیگه داریم صحبت میکنیم و با هوشمندی بالاتر الحمدلله.
و امیر ایرانی بفرمایید الان چه سامانه های جدیدی در دستور کار نیروی دریایی هست که حالا به زودی رو نمایی بشه؟
انشالله ما در حوزه های مختلف به ویژه حوزه های پدافندی و عامه در حوزه جنگ های الکترونیک، در حوزه اشراف اطلاعاتی، در حوزه انهدامی بحث های انواع پهبادها با ویژگی های متفاوت و برد های متفاوت،
بله.
و به ویژه بحث هوش مصنوعی که در این سامانه ها در واقع به کارگیری میشه، چند منظور شدن خود سامانه های مختلف ما هست در حوزه مدیریت نبرد که با یک سامانه میشه انواع تجهیزات رو به عنوان مثال در سامانه موشکی انواع تجهیزاتی که پرواز خواهند داشت و خودشون رو به هدف برسونن در حوزه‌های مختلف با بردهای متفاوت با توانمندی‌های متفاوت با یک سامانه قابل انجامه. و در کنار اون خب خود بحث تحرک شناورهاست و سامانه های تحرک این هاست که الحمدلله امروز به یک توانمندی داخلی بالایی رسیدیم در صنایع دفاعی کشور و دانشگاه ها و دانش بنیان های ما. الحمدلله خب این سامانه تحرک هم داخلی هست و بحث افزایش سرعت در شناورها الحمدلله اتفاق افتاده و همینطور ما در حوزه تجهیزات پروازی و اساس سطحیمون که بحثای هم بالگردی هست و هم بحثای هواناوی،
بله.
اینها هم به سامانه های مختلف هم جنگ های الکترونیک هم اطلاعاتی و هم موشکی تجهیز میشن انشالله. و در کنار اون تمرکزمون در حوزه زیر سطح هست و به ویژه بدون سرنشین ها،
بله.
در حوزه ها و مؤلف های توانمندی بالاتر با اولویت هوش مصنوعی
انشالله. در چند سال اخیر به ویژه در یک دهه اخیر پیشرفت های بسیار چشمگیر و ارزشمندی در حوزه دفاعی در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده و مطرح شده و این میسر نمی‌شد مگر با مدیریت فرماندهانی مقتدر و با تدبیر همچون حضرت عالی و همه دوستان و همکارانتون در نیروی دریایی و با همت و تلاش و دانش جوانهای با ظرفیت و با استعداد کشورمون، دانشی که شاید تا یکی دو دهه قبل دسترسی بهش برای ما میسر نبود به واسطه تحریم ها، اما امروز به جرأت می شود گفت که تماما ایرانی شده، این دانش بومی شده و جوانهای کشورمون اتفاقاتی رو دارن در عرصه نظامی و دفاعی به ویژه حالا در نیروی دریایی رقم می زنند که بسیار ارزشمنده و خب برحال جهانیان مات این رشد و توسعه و پیشرفتن. خدا قوت میگم بهتون، میبالیم به شما، افتخار میکنیم به شما و امیدوارم که همیشه در پناه خداوند سلامت و سربلند باشید. شبتون بخیر.
محبت دارید. من مثلا خیلی کوتاه اگه اجازه بفرمایید می‌خواستم این رو عرض بکنم که همه این مواردی که حضرت عالی فرمودید 4 ستون اصلی داره که خب لطف خداوند قطعا بوده و کمک حال بوده، خون عزیز شهدای ما هست که چراغ راه ما هست،
بله.
و فرامین فهمیده معظم کل قوا و مردم عزیز کشور ما، چون همه این صنعت و نوآوری و اینهایی که امروز حضرت علی اشاره بهش فرمودید که خیلی واقعا بیشتر از این هاست،
بله.
همه مرهون این سفره‌های کوچک مردم عزیز ماست و خانواده های عزیز ما هستش در سراسر کشور،
بله.
که فقط به جووناشون غیرت، همت، تلاش و خودباوری رو واقعا تغذیه کردن و تغذیه کردن و الحمدلله به صحنه اومده. کمترین سهم رو ونده حقیر و ما به عنوان مسئول و فرمانده داشتیم. عمده همین این 4 رکن اصلی هستش که الحمدلله وجود داره و تشکر میکنم از مجموعه رادیو گفتگو، رسانه کشور و همه مردم عزیزم و دست تک همه عزیزان رو پاشونم میبوسیم. انشاءالله که دعا بفرمایید همیشه همرزمان من در دریا با اقتدار انشاءالله عمل کنم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما امیر ایرانی، شبتون بخیر، خدا نگهدارت. متشکرم. اهمیت الحاق سامانه موشک کروز طلاییه و نصیر به نیروی دریایی ارتش موضوع گفتگوی من در این بخش بود. مهمان من در این بخش امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. از شما میپرسیم پیام مکتب شهید سلیمانی به جهان چیست؟ 1. آزادی قدس. 2. وحدت جهان اسلام. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست، منتظر پیام های شما هستیم. رسول نجاری از کرج گفتند وحدت جهان اسلام. ۹۱۴، ۶۷۸ گفتند هر دو مورد، یعنی هم آزادی قدس و هم وحدت جهان اسلام. رد صلاحیت ترامپ بلای جان بایدن، این موضوع گفتگوی با در این بخش با جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی است. آقای ابوالفتح سلام، شبتون بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
زنده باشید. رد صلاحیت ترامپ در ایالات کلوریدا چه مفهومی پیدا میکنه؟
ببینید، ایالات کلورادو این گونه تصمیم گرفته، یعنی دیوان عالی این ایالات این گونه تصمیم گرفته که چون ترامپ در روز ششم ژانویه سال 2021،
بله.
در حمله‌ای که به کنگره انجام گرفت همراهی داشته، اون دموکرات رئیس جمهور بوده، همراهی داشته، تشویق کرده و جلوی این شورش رو نگرفته، به عنوان یک فرد شورشی شناخته میشه و بر اساس متمم 14 قانون اساسی ایالات متحده امریکا نمیتونه در انتخابات شرکت کنه.
بله.
دیوان عالی ایالت کلرادو اعلام کرده که نام دونالد ترامپ در برگه‌های رأی انتخابات مقدماتی قرار نمیگیره مگر اینکه دیوان عالی ایالات متحده تصمیم دیگه اتخاذ کنه. بنابراین الان قطعی هم نیست در ایالت کلرادو که رد صلاحیت شده باشه. اگه دیوان عالی فدرال تایید بکنه حکم دیوان عالی ایالتی و نام ترامپ در برگه های رأی قرار نمیگیره، البته انتخابات مقدماتی نه انتخابات نهایی،
بله، بله.
یعنی هنوز به مرحله انتخابات نهایی که نرسیدن،
بله.
اما اگه دیوان عالی فدرال تایید نکنه و این حکم رو بشکنه، نام ترامپ در این برگه ها قرار میگیره. فعلا و صبر بکنیم ببینیم که تصمیم نهایی بالاترین نهاد حقوقی و قضایی ایالات متحده چی میشه.
و الان بعضی از جمهورخواها در صددن که تو چند تا ایالت بایدن رو رد صلاحیت بکنن. این موضوع چه ابعادی پیدا میکنه؟
ببینید، بله، این الان انتخابات سال 2020 دعوا سر آرای پستی بود، انتخابات سال 2024 دعوا بر سر قرار گرفتن نام نامزدها در برگه‌های رأی. البته اینو باید در نظر بگیریم که مثلا ایالت تگزاس که گفته که ما تلاش میکنیم که نام بایدن در انتخابات قرار نگیره، خیلی هم فرقی نمیکنه. ایالت کالیفرنیا برای ترامپ همچین تصمیم میخواد بگیره، خیلی فرقی نمیکنه، چون تگزاس همیشه به جمهوری‌خواها رأی داده، کالیفرنیا همیشه به دموکرات‌ها رأی داده و قرار گرفته نام نامزدهای حزب رقیب در ایالتهایی که اصطلاحا هم بهشون میگن ایالت آبی یا قرمز، خیلی فرقی نمیکنه. یعنی کسی انتظار نداره بایدن در تگزاس برنده بشه و ترامپ در کالیفرنیا، ولی نشون دهنده این شکاف دیگه، یعنی مثلا سر یه برگ رأی هم اینا مشکل دارن و این شکاف و اون گسل‌های اجتماعی و سیاسی که در امریکا هست هر روز داره پررنگ‌تر میشه، تا جایی که حتی یک انتخابات معمولی به قول معروف انتخاباتی که همه کشورهای جهان بدون دردسر برگزار میکنن، امریکایی‌ها نمیتونن برگزار کنن و هر روز هم جنگ و دعوا توش شدیدتر میشه.
بسیار عالی. و فکر میکنی در نهایت نبرد قدرت در آمریکا چه شکلی پیدا بکنه با این روندی که الان داره پیش میره؟
ببینید، اگر اتفاق خاصی نیفته، دعوای ترامپ بایدن که در سال 2020 به یک آشوب و بحران و شورش، حالا اسمش هرچی بذاریم، منجر شد که خب مثلا رئیس جمهور وقت صلاحیت صحت و سلامت انتخابات زیر سوال برد، هوادارش ریختن کنگره رو اشغال کردن، میخواستن معاون رئیس جمهور رو بکشن، بعد رئیس جمهور مستقر در مراسم تحلیف جانشین خودش شرکت نکرد که اصلا در تاریخ امریکا بی سابقه بود. به نظر میرسه که سال 2024 احتمالاً شدت درگیری ها و اختلافات عمیق‌تر هم بشه. یعنی الان بحث رد صلاحیت یک نامزد قدرتمند، حالا من کاری به این ندارم که ترامپ آدم خوبی هست یا بعد عملکردش نسبت به ایران چجوری بوده، اینا عمل بذاریم کنار، ولی یک رئیس جمهور، یک نامزد مطرح هست، حالا تفسیرش میگن که با شیوه های غیر دموکراتیک میخوان یک نامزد محتمل و از صحنه خارج بکنن، خودشون میگن این اصلا استبداد دیکتاتوری، این کارا در کشورهای توسعه نیافته اتفاق میفته، در کشور توسعه یافته مثل امریکا خیلی عجیبه، سابقه نداره. یه عده‌ای هم معتقدن که خب مثلا ترامپ اصلا فاشیست نجات پرسته، اصلا میخواد بیاد دیکتاتوری ایجاد بکنه. خودش هم ازش پرسیدن که تو دیکتاتور میشی؟ گفته حداقل روز اول دیکتاتور میشم، یعنی تا این اندازه این مباحث مطرح هست. به نظر میرسه که این تلاش برای حذف رقیب حالا یا از طریق پرونده سازی علیه ترامپ داره صورت میگیره، یا اتهاماتی که طرف مقابل به بایدن داره میزنه، الفاظ بسیار سخیفی که ترامپ در مورد رئیس جمهور مستقر یعنی جو بایدن داره به کار میبره، شدت و یعنی سطح دعواها رو از یه طرف تمزل داده به موضوعات بسیار سخیف، از یه طرف دیگه
وسعت بیشتری پیدا کرده،
وسعت داده و طرفداران و حامیانشون بسیار عصبانی هستن، عصبی هستن، بحث تصور میکنن که دعوا بر سر مرگ و زندگی ایالات متحده است، بنابراین ممکنه بیاریزن تو خیابون، دست به مثلا اسلحه ببرن تو این کشوری که این همه سلاح وجود داره، یه درگیری بشه، زد و خوردی بشه. و به نظر میرسه که انتخابات سال نوامبر 2024 یک انتخابات آرومی نخواهد بود. اگه شدیدتر از دعوای سال 2020 نباشه، احتمالاً آرومتر از اون هم نخواهد.
خیلی متشکرم از شما آقای ابوالفتح، شبتون بخیر، خدا نگهدار. متشکرم. در خصوص رد صلاحیت ترامپ گفتگو کردم با جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی. خیلی متشکرم که امشب هم کنار ما بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری. We'll be right back.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم، همچنان با ما همراه باشید.
فراخان سومین جشنواره طنز و رادیو
زیر چرخ لبخند.
برای ثبت نام، کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به تارنمای رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1402.
محورهای موضوعی: نقد سبک زندگی غربی و حجب غرب، حقوق و رفتار شهروندی، خانواده و جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت معکوس، طنز در ادبیات انقلاب.
دبیرخانه سومین جشنواره زیر چتر لبخند، شورای طنز و تفریحات معاونت صدا.
سهم من یک ایده است. ایده است. رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیون اینترنتی فلسطین برگزار می شود.
این نصر قریب ان شاء الله.
وانا بقول ببعث رساله لكل الناس، انا بقول لكم ما تخافوش من اليهود، والاقصى ان كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرر.
علاقمندان خوش‌ذوق می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده‌های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل‌کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند. صاحبان ایده فقط تا 13 دی سال روز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرصت دارید ایده های خود را در سامانه سمات ثبت و برنده جوایز این پویش باشید. سهم هر ایرانی یک ایده رسانه ای
مهر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان. کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان. مهر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان. کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان.
خب عزیزان شنونده شبتون بخیر باشه، انشاءالله با شما هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان خوبم، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه 30,000-35 با ما در ارتباط باشید و از نظرات ارزشمند خودتون ما رو بهره‌مند کنید. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات شما شنوندگان گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و ما عزیزان شنونده به ساعت 28 شب رسیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی رو به اتفاق می‌شنویم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت